بخش چهاردهم.
گپ چهارم. راوی علی.
وقتی واگویه های رفتن به سوریه و رازداری ها در ذهنم موج بر می داشت، آرامشم به هم می ریخت و دچار خستگی و سردرگمی می شدم. همه می خواستن بدانند چگونه می روم. کنجکاوی ها یک طرف، دانستنش هم برای هر یک از نزدیکانم انگار معنی خودش را داشت. زهرا نزدیکترین کسی بود که می بایست می فهمید. اما هر کاری می کردم راضی نمی شد برفتنم که خیالم راحت نشود و نتوانم همه چیز را برایش بگویم و خودم را از این عذاب خلاص کنم. بعد هم که کم کم رضایت داد، درست یا غلط احساس کردم ته دلش چیز دیگری است که بهانه هویت غیر ایرانیم را پیش می کشد. گذشته از این می دانستم که ارادش قوی است و شاید دست به کار شود و همه بنایی را که ساختم ویران کند. پس صبوری کردم و با نگرانی هایش ساختم. گرچه رنج او را نمی خواستم و بارها خودم را سرزنش کردم برای آسیب هایی که دید. پس صبوری کردم و با نگرانی هایش ساختم. گرچه رنج او را نمی خواستم و بارها خودم را سرزنش کردم برای آسیب هایی که دید. اولین کسی که آمد پیش چشمم و گفتم همه این بلاها نتیجه پنهانکاریم و ناراحتی های اوست همین زهرا بود. به خودش هم گفتم، اما بعدن همه داستانم را برای او، اعظم، احمد، مادرم و حتی مهدی و مصطفی بازگو کردم. گفتم اوم دست خداست، شاید روزی نباشم و باید همه چیز از زبان اینها درست روایت شود. طوری که انگار نشستم روبروی نویسنده‌ای و همه اینها را بازگو کردم. بعد وقتی کسی ماجرایم را می‌خواند، فکر کند همه را دارد از زبان خودم می‌شنود. همه چیز از شب چهارشنبه‌ای شروع شد که از مجلس سخنرانی برمیگشتم. آن شب با تمام وجودم این حقیقت را حس کردم که میگویند گاهی عمیق‌ترین دوستی‌ها یا ماجراهای خوب زندگی انسان تصادفی اتفاق می‌افتد. البته گمان می‌کنم هیچ وقت رد پایش از زندگی آدم پاک نمی‌شود. نه اون اتفاقی که در به وجود آمدنش کمترین نقش را داشته ای و نه حس خوبی که پیامدهایش نصیبت می‌کند. با اینکه می‌دانستم دوستانم در مجلس هفتگی بیت الشهدای فهمیده انتظارم را می‌کشند، خیلی خسته بودم و اصلاً انگیزه نداشتم بروم. اما استخاره انرژیم را بازگرداند. بلند شدم و هر طور که بود خودم را رساندم. در پایین مراسم با مجید فهمیده آمدم میدان شاه عباسی تا ماشینی پیدا کنم و برگردم خانه. بیشتر از نیم ساعت خسته و بی‌رمق منتظر ماشین بودم. آرزو می کردم بی درد سر ماشینی پیدا شود، پلک روی هم بگذارم و وقتی باز می کنم رسیده باشم. گرچه می دانستم که جاده کهریزک جای این آرزوها نیست. انتظار برای یافتن ماشین به مقصد روستای کهریزک همیشه خسته کننده بود. همین انتظارها دوباره مرا به فکر انداخته بود برای جور کردن وام و پسنداز تا وسیله‌ای تهیه کنم. آن دوبار که کلاه سرم رفت و ماشین ها را با ضرر رد کردم، بعد جور به هم برخورد، طوری که گفتم تا چند سال دیگر ماشین بی ماشین. همون بار اول که ضرر کردم زهرا گفت
پولتو بده دست آدم مطمئنی تو برات خرید کنه.
گفتم از یک سوراخ که دوبار گزیده نمیشم، مگه بی دست و پا هم که پول بدم دست کسی دیگه؟ خودم میخرم، خوبشم میخرم. وقتی خریدم معلوم شد زهرا خوب مرا شناخته. ماشین اولی کمتر از یک سال کار کرد و دومی به 6 ماه نکشیده سر از اوراقی در آورد. هر دو را از کسانی خریده بودم که به آنان اطمینان داشتم. یکیشان که فهمید چه پیش آمده زنگ زد.
آج علی آقا، من حاضرم تو منفس بدم، ولی شما همچین تاجی به سر ما نذاشتی با 4 میلیون. هر قد آدم پول بده آش نصیبش میشه.
گفتم تتوی جه ما همین بود، آدمی که نداره چه یه تومان بهش بدی چه بگیری فرقی نداره. شما هم خودت رو نگران نکن، ماشینه دیگه، اومد نیومد داره برای آدم. داشتم به همین چیزها فکر میکردم که ماشین پیکانی جلوی پایم ایستاد تا راننده بازوق بگوید
حاجی آقا کجا میشوی؟ میخوایی بروی کریزک نی؟
خوب نگاهش کردم، بعد رو برگردوندم و ماشین را برانداز کردم. رنگ آبیش در تاریکی به سیاهی میزد. گفتم آره میخوره؟ بلند خندید و گفت
نمیخوره، میبره. زود شوید بالا، جای خرابی ایستاده شدم.
سوار شدم و خندیدم. معلوم شد حواسش بوده که پیش از سوار شدن به ماشین نگاه کردم. تا آمدم بگویم از کجا مرا میشناسی، گفت
موتر خیلی قرازه میمانه نی؟
بدک نیست، مبارک باشه. حالا چقدر بابتش پول دادی؟
برای شما خیلی کم، برای ما خیلی قیمت است. 5 میلیون دادم. ایره یلاساز حاجی، چی گپ ها؟
ممنون، منو از کجا شناختی؟
نه که نیومدم کریزک، همه شما رو میشناسند.
قربونه، منم خوشحالم شما رو زیارت کردم.
خوشی بنده بیشتره. امشب وقت ما به خیر ماند با شما. به خیر ماند.
خوب نگاهش کردم. به دستهای لاغرش، پیراهن سرمه‌ای یقه مشکیش، به لبخند اولیش که هنوز در چهره سفید و چشم‌های روشنش پیدا بود. معلوم بود از اینکه همسفری پیدا کرده خوشحال است. گفتم ممنون از لطفتون. چند وقت ایرانی؟
3 سال میشه.
اسم شریفتون چیه؟ همزمان که با عجله ماشین را به سمت راست هدایت کرد تا راه برای ماشینی که چند بوق پیوسته زده بود باز کند، گفت
نوکرت بسم الله.
بسم الله؟
ها، چیه تعجب میکنی؟ مگر بسم الله نام نیه؟
چرا نباشه؟ خیلی خیلی هم اسم.
ها خب ما چه کنیم؟ از همه اول خیریت بوده.
منظورش رو نفهمیدم. گفتم خیلی هم خوب و عالیه. همش همین کریزک بودین؟
نه، جاهای زیادی سیل کردم.
مثلا کجا؟
مثلا سوریه.
سوریه؟
ها، چیه تعجب میکنی؟
پس شیعه هستی؟
ها، شیعه هستم، شیعه.
مانند کسی که کوچه به کوچه دنبال گم شده ای میگشته و یک بار جلوی چشمش سبز شده، بال در آوردم و چشمهایم گرد شد. گویی روزنه امید و خیال رفتن به سوریه به رویم باز شده باشد که خود به خود کمرم صاف شد. برگشتم و دوباره به قامت لاغر و بلندش که سرش را به سقف ماشین چسبانده بود نگاه کردم تا شادمان بگویم چگونه؟
با گروه فاطمیون.
همه حواسم به سوریه بود و برایم اهمیت نداشت معنی گروه چیست. گفتم از کجا اعزام شدید؟
از همیشه ده همین ایران. شما میدانید که
خبر داشتم افغانستانی ها در سوریه یگانی به نام فاطمیون دارن، اما نمیدانستم چگونه میروم. دستهایم خود به خود بالا رفت و گفتم خدایا ببین، اینها از کشور ما اعزام میشن ولی من نمیتونم برم.
آنجا یگان تو آدم هست از ایران، برای شما که آسان میمانه. ما با یخن چاک کنیم و 200 آواز از خود به در کنیم تا بره.
اصلا هم آسون نیست. به قول شما یگان تا آدم هم پشتم باشن امکان نداره.
چی گپ ها میزنی حاجی آقا؟ من که گفتم نیروها زیاده.
عمیق نفس کشیدم و با حسرت هوای ریه ها رو بیرون دادم و گفتم نمیذارن داداش، اونا نظامی هن، مجوز دارن. سکوت کرد، اما خاص، مثل آدمی که در دوراهی تصمیم برای گفتن چیزی یا انجام کاریست داشت لب میگزید و سر تکان میداد. گفتم میفرمودید بسم الله خان. نگاهم کرد، چشم به جاده داشت، گفت
انگار خیلی مشتاق میمانی.
آره که مشتاقم، از شما چه پنهون، چند بارم توسل پیدا کردم با زیارت، با دعا، اما دریغ از یه روزنه کوچیک.
آخرین بار کی دعا خواندی؟
سر کاری من خوی؟
راست میگویم حاجی آقا، بگو دیگر، آخرین بار کی پشت دعا ماندی؟
همین امروز صبح قبل نماز.
دعایت مستجاب آمده. بله مستجاب آمده حاجی آقا، دلت را قلوه کن، امید کاشته کن، میروی.
چند دقیقه بود که چشم از این روخش برنداشته بودم. آرامشش در حرف زدن و آهنگ صدایش را که نازک و خشدار بود دوست داشتم. با این حرفش اما چشمهایم گرد شد و با حیرت گفتم شوخی میکنی بسم الله خان؟ یعنی چی دعای مستجابه؟
بگو به خیر است، انشالله به خیر. خدا را شکر کن مرا سر راهت قرار داده.
ماشین کمربند ایمنی نداشت. نور چراغ‌هایش هم برای نشان دادن جاده قیرگونی کهریزک بی جان بود. از همان اول یک دستم محکم به دستگیری در بود و یکی به پشت صندلی بسم الله. تا گفت خدا مرا سر راهت قرار داده، دست‌ها را رها کردم و کاملاً برگشتم به گونه‌ای که پشتم به داشبورد و شیشه بود و می‌توانستم تمام صورتش را ببینم. نگاهم را از او نگرفتم تا دوباره حرف بزنم.
چی تعجب می‌کنی حجی آقا؟ گل سیاه برزنگی دیده‌ای؟
ما مخلصیم بسم الله خواه. این چه حرفیه؟ منظورم اینه که خدا مرا سر راحت قرار داده یعنی چی؟ یه بار دیگه بگو.
میخوایی گریان شوی؟ چرا چوب مانده ای؟ آسوده باش، تو رو تله میکنم بری سوریه. یک شماره تلفن برایت میدهم، برادر کلانم است. در جنگ سوریه بوده، از همو اول با همان گروه اول رفته، مدتی خسته مانده، با کارت او روانت میکنم.
سر بلند کردم و گفتم خدایا، یعنی میتونم برم؟
آه چرا نتونی؟ میتونی؟ برادرم سمه پرزور داره، میگم میتونی، حال از خوشحالی بپر و ماچ میکن.
دو طرف صورتش رو محکم گرفتم و پیشانیش رو بوسیدم. همزمان افتاد توی چاله‌ای و سرم محکم خورد به سقف. حمامه درد شدید نشد. تون تون شروع کردم به مالاندن سر و ادامه دادم. چجوری آخه؟ مگه میشه با کارت دیگه ای رفت؟
برادرم جسوره، کارت رو درست میکنه.
وای خدای من، اگه درست بشه چی میشه؟
توکل به خدا، توکل به خدا.
اگه بتونه کارمو درست کنه هر قدر بول بخواد بهش میدم.
زبانت رو قید کن اجی آقا، زبانت رو قید کن. از شما به دوری گپا، اگر ایره بگویی پس میرود، به شما پشت میکنه.
واقعا؟
ها نصیر پولکی نیه، ما بیچیز هستیم، اما هیچ کدام از فیسه گفته نمی کنیم. شما ما رو از خود نمیدانید، ما که میدانیم.
خجالت کشیدم. وقتی حاضر نشد کرایه بگیرد و گفت مسافرکشی نمی کند بیشتر شرمنده شدم. شماره تلفن برادرش را که داد و گفت خانش اسلام شهر است، کمی دست دست کردم و بعد گفتم نمیشه همین فردا با هم بریم خونش؟ قبول کرد. تا گفتم ماشین را خودم جور میکنم اخم کرد و گفت
دوباره از آن گپا داری؟ سودای نیه، فردا پس این روان میشویم، نصیر روزها خانه نیه.
با کلام آخرش وقت خدافزی که گفت چقدر خوش آدم میایه با یه روحانی سفر کنه بغض کردم و تا آخر شب یک لحظه از یادم نرفت. از صبح زود پیوسته در حرکت بودم و میبایست تا میرسیدم خانه میخوابیدم. اما از خوشحالی تا دیر وقت با محمد هادی بازی کردم و به سختی خواب چشمانم آمد. محمد هادی مجبورم میکرد ماشین ها و قوطی های قهوه‌ای رنگ و چوبی اسباب بازی را با نظم هندسی بچینم کنار هم تا نوبت او که میشود خوب نگاه هم کند و یک بار با مشتی محکم همه را ویران کند و بگوید
بگیر که اومد جانمی جان، خوب داغونه شدم، حالا بلند شو فرار کن.
حتما فکر نصیر رهایم نمیکرد، یا نمیدانم، شاید فریادهای بلند فرار کن محمد هادی در مغزم لانه کرده بود که در خواب دیدم دو نفر در بیابانی برهو دنبالم می کنند. دستشان که به من رسید، در حالی که می خواستم اسباب بازی های محمد هادی را از روی زمین جمع کنم، با خشونت زیاد بدنم را روی زمین می کشیدن و از جای بیرون انداختن. چیزی شبیه فرودگاهی متروک و شهری جنگ زده که بیشتر در فیلم ها دیده بودم. حالا همه چیز رو ول کرده بودم و چسبیده بودم به اینکه لااقل اسباب بازی بچه‌ام رو بهم بدید. صبح که بیدار شدم احساس بدی داشتم و هرچی از روز گذشت ترس هم با آن اضافه شد و آمد سراغم که نکند فرجام کارم به مجازات ختم شود. اما برعکس همیشه که رد پای خوابهایم میماند و سخت از یادم میرفت، خیلی زود از شوق دیدار با نصیر فراموشش کردم. گفتم خواب است دیگر، حساب و کتاب که ندارد. دیشب در فکر بودم، خب همان هم نصف شب آمد سراغم.